بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 22 خرداد ماه سال 1401 هست. درس خارج حج 274 را ارائه می دهیم انشاءالله. این درس آخرین درس قبل از تعطیلات تابستانی هست. انشاءالله جلسات بعدی بعد از تعطیلات انشاءالله ارائه خواهد شد، بعد از تعطیلات تابستان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین، لا سیما على مولانا و امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 256 در مسئله 293 می فرماید: فإن كان المتمتع مملوکاً و کان قد حج بإذن مولاه، کان مولاه مخیرا بین ان یذبح عن او یعمره بالصیام ای ذلک فعل فقد اجزأه. فإن لهق العبد اتکن قبل انقضاء الوقوف بالموقفین وجب عليه الحج ولم يجزه الصيام الا اذا لم يجد ذلك. فان لم يصم العبد الى ان تمضي ايام التشريق فالافضل لمولاه ان يهدي عنه ولا يامره بالصيام، وان امره لم يكن به باس، وإنما يكون مخيرا قبل انقضاء هذه الأيام. خب در این مسئله مرحوم شیخ به دو سه بخش اشاره میکنه. بخش اول میفهمد اگر شخصی که مملوک هست او داره حج تمتع به جا میاره، البته با اجازه مولاش، یعنی مولا به او اجازه داده که وارد حج تمتع بشه، چون اگر مولا به او اجازه ندهد نمیتواند حج تمتع به جا بیاره. با اجازه مولاش وارد عمل انجام تمتع شد این مملوک، این غلام. در اینجا آیا این مملوک باید قربانی کند یا اینکه روزه بگیرد؟ خب خودش که پول نداره خواست قربانی کنه. میفرمید مولای او اختیار داره بین دو راه، یکی اینکه مولا از جیب خودش از طرف او ذبح کند، یا اینکه به عبد بگه که شما روزه بگیر، سه روز در حج، هفت روزم بعد از برگشت، مجموعاً 10 روز روزه بگیر. هر کدام از اینها را انجام بدهد کفایت میکنه. این یه مسئله. بخش بعدی این است که اگر عبد قبل از آنی که موقف عرفه و مشعر الحرام تمام بشود آزاد بشه، البته مسئلهش مفصل انشاءالله بعدها خواهد آمد، اگر چنین عبدی قبل از پایان این عرفه و مشعر آزاد بشه، اینجا خودش واجبه که حج کنه، چون بعدن خواهیم که این حج کافیت حجۃ الاسلام است برای او و باید قربانی کنه. بخواد روزه بگیرد عبد کافی نیست، مگر اینکه پول قربانی را نداشته باشه. یعنی اگر قربانی نداشت، همونطوری که افراد حر اگر پول نداشتن تبدیل به روزه میشد، اینم تبدیل به روزه میشه. ولی اگر توانایی مالی داشته باشد حتما باید قربانی کنه. اینم بخش دوم مسئله. حالا دوباره ایشون برمیگردن به قسمت اول مسئله، میفرماین در اونجایی که هنوز این مثل آزاد نشده و عبدست، ما گفتیم که مولا مخیر از بین قربانی کردن از طرف او یا دستور به روزه بدهد، اگر مولا دستور روزه به او نداد و ایام تشریق گذشت، خب در اینجا این عبد ما که به اذن مولا هم مشغول ایام چیزی تمتع شده، روزه نگرفته و قربانی هم نکرده، ایام تشریق هم گذشته، اینجا ایشون میفرماید افضل برای مولا این است که از طرف او قربانی کنه، ولی به او دستور نده که روزه بگیره. اینجا شأن متعین میشه در افضلیت برای اینکه از طرف او قربانی کنه. البته اگر دستور بده که قربانی هم بکند چه روزم بگیرد مانعی نداره، ولی افضل وقتی که ایام تشریق گذشته بهتر آن است که برای او قربانی کنه، ولی اگر بگه روزم بگیرد مانعی نداره. البته این که ما میگیم مخیر است، این تخییر قبل از انقضاء این ایام است. بعد از انقضاء این ایام بعدن خواهیم خوان که در روایت هم هست که دیگه او باید روزه بذاره کنار، روزه را و از طرف او قربانی کنه. حالا این مسائل سه بخش در روایت این مقدار بازتر میشه. اما مسئله اول، مسئله اول این بود که اگر مملوک با اجازه مولا مشغول حج تمتع است، مولا مخیر است که ذبح کند برای او یا دستور بدهد روزه بگیرد. دو تا روایت را در این زمینه مرحوم شیخ در تهذیب آورده، شایدم سه تا روایت. در روایت این تهذیب در جلد 5 صفحه 200 سلسله روایت 665 در اونجا می فهمند الحسین ابن سعید عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ابن بکیر عن الحسن العطار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل امر مملوکه ان یتمتع بالعمره الی الحج علیه ان یذبح عن قال لا ان الله تعالی یقول عبدا مملوکم لا یقدر علی شیء. در اینجا میگه حسن عطار میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که شخصی دستور داده غلامش مملوکش حج تمتع به جا بیاره، آیا برگردن این مولا هست که ذبح کند؟ شاید هم ضمیر برگردانیم به این مملوک، آیا بر این مملوک هست که عذر میخوام برمیده به مولا، آیا برگردن مولا هست که از طرف او ذبح کند؟ قال لا، حضرت فرمود نه، بر مولا واجب نیست که از طرف او ذبح کند. و خود این عبدم که معلوم خب پول نداره، خداوند تبارک و تعالی میفرمه که عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، عبد مملوک قدرت بر شیء نداره. این آیه نشان میده که هم مملوک باید اطاعت بکند مولا را در انجام حج تمتع و هم چیزی به گردنش نظر حج، بر مولا هم لازم نیست که از طرف او بخواد قربانی کنه. این روایت به این مقدار بیان کرده، بیشتر توضیح درش نیست. اما در روایت بعدی بازتر صحبت کرده، روایت تحصیب جلد 5 صفحه 200 سلسله روایت 666. اونجا میفهمد و انهو ان ابن ابی عمر ان سعد ابن ابی خلف قال سألت ابا الحسن علیه السلام قلت امرت مملوشی ان یتمتع فقال ان شئت فذبح عن و ان شئت فمره فلیصم. ابی خلف سعد ابن ابی خلف میگه که من از امام کاظم علیه السلام پرسیدم که من غلامی دارم، بهش گفتم که حج تمتع انجام بده. امام فرمود که شما حالا اگه دوست داشتی از طرف او قربانی کن، اگر هم دوست دارید به او بگو که روزه بگیرد، یعنی قربانی به از طرف او لازم نیست، میتوانی بهش بگی که 10 روز روزه را بگیرد. خب این روایت بازتر صحبت کرده، به مولا این اختیار را داده که دو شیوه را بتوند عمل بکند. روایت بعدی هم که در همون تحصیب جلد 5 صفحه 200 سلسله روایت 667 میفهمد سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد المحمد ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج قال سأل رجل ابو عبد الله عليه السلام ان رجل امر مملوكه ان يتمتع قال فمره فليصم وان شئت فذبح عنه. خب اینم مفادش این روایت قبلیه. جمیل بن دراج نقل میکنه، یه فردی از امام صادق علیه السلام پرسید که فردی به غلامش دستور داده که حج تمتع به جا بیاورد. امام فرمود که میتواند به او به یک چه روزه بگیرد، یا اگر دلش خاص از طرف او میتوند ذبح انجام بده. خب این قسمت اول مسئله که تخییر مولا بین ذبح و بین دستور به صوم، همین دو سه تا روایت به خصوص دو تا روایت اخیر به خوبی دلالت داره. در اینجا یک روایتی هست که یه مقداری به ذهن میاد که با اون چند تا روایت قبلی چالش داشته باشه، و مرحوم شیخ هم اینجوری ابتداعا بیان میکند با صورت اما الخبر الذی رواه، بعدم بیان میکند این روایت را، یعنی در حقیقت دو نوع تفسیر میکنه تا تنافی با دو تا روایت قبلی نداشته باشه. که در حقیقت با بیانی که ایشون میکنن از روایت، یکی از بیانهاشان جوری است که دلیل میشود برای اون قسمت دوم مسئله شیخ که متنش خوندیم. حالا روایت اول بخونیم. در جلد 5 صفحه 201 سلسله روایت 668 اینجوری آمده: و اما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم ان احدهما قال سئل عن المتمتع كم يجزيه قال شات وسالته ان المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الهور اما اضحیه و اما صوم. خب در این روایت راوی مثلا محمد ابن مسلم هست، میگه من از امام صادق یا از امام باقر علیهم السلام پرسیدم که شخصی که حج تمتع انجام میده چه مقدار باید قربانی کنه که کافی باشه؟ حضرت فرمود یک گوسفند کافیه. بعد پرسیدم که حالا که این شخصی که تمتع داره انجام میده غلام هست مملوکه، او چقدر باید بده؟ حضرت عمود همون چیزی که بر حر هست بر عبدم هست، حالا یا قربانی میکنه یا نداش روزه میگیره. یعنی امام فرمود تکلیف مملوک این تکلیف حره. خب اگر این روایت به این شکل باشه، معناش این است که شخص مملوک باید قربانی کنه، در درجه اول باید قربانی کنه، اون وقت اگر نداشت پول نداشت نوبت میرسد به صوم. تفاوت میان عبد و حر نیست. در این روایت اصلا صحبت این نیست که مالکش بود دستور بدهد روزه بگیرد یا نه، اصلا این مسائل مطرح نیست. حضرت میفهمید مملوک هم مثل حر، حر در درجه اول وظیفش این بود که قربانی کنه، نداشت روزه. اینجا مملوک هم همینه، داشت قربانی کنه، نداشت روزه بگیره. چون تنش داره این روایت با روایت قبلی، مرحوم شیخ دو تا تفسیر ارائه میده برای این رفع تنافی. یکی این که ایشون میفهمد ممکنه این روایت مربوط به جایی هست که عبدی قبل از انقضاء موقفین آزاد شده، یعنی اونجا رو داره میگه که شخص مملوک قبل از انقضاء موقفین آزاد شده. خب اگر عبدی آزاد شده باشه، تکلیف اون عبد مانند حره که در درجه اول برگردن خودش هست، اضحیه و قربانی، اگر نداشت تبدیل میشه به روزه. به عبارتی عبدی که قبل از انقضاء موقفین آزاد شده عین حره، کمان که ایشون میگه ما مسئلش را قبلا توضیح دادیم، حجش هم کافیت حجت الاسلامه. به نظر میاد قبلا خوندیم این مسئله را و فکر میکنم که بعدن هم میمودار مشروحتر میاد. حالا در هر حال چون قبل از انقضاء موقفین آزاد شده مانند حر میمونه، امام دارد این طور مملوکی را بیان میکنه. خب اگر این توضیح شیخ را بپذیریم، یعنی این حمل شیخ را بپذیریم، این دلیل میشه بر اون فراد دوم کلام شیخ که فرمود فَإِنْ لَهِقَ الْعَبْدَ اِتْكُنْ قَبْلًا قَزَاءِ الْوُقُوفِ بِالْمَوْقُفَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدِ وَلَمْ يُسْتَ سِيَامْ إِلَّا اِذَا لَمْ يَجِدْ. این در حقیقت دلیل اون مسئله میشه. این توضیح اول یا حمل اولش این شیخ میکنه. یه حمل دوم هم شیخ بر این روایت داره، میفهمد والوجه الاخر ان المولا اذا لم يأمر عبده بالصوم الى يوم النفر الاخير فانه يلزمه ان يذبح عن ولا يصيح الصوم. ایشون میفهمد ممکنه این روایت این محمل دوم را داشته باشه و اون است که اگر مولای به عبدش نگفت روزه بگیرد تا اون نفر اخیر، نفر اخیر این روز 13، اگر نگفت تا روز 13 روزه بگیرد، دیگه زمینه روزه گرفتن از بین رفته. فقط یه راه میمونه که از طرف او ذبح بکنند. پس مسئله این میشه که اگر مولا که اختیار داشت بگید به او روزه بگیر یا از طرف او ذبح بکند، نه ذبح کرد نه به او دستور داد روزه بگیرد تا ایام نفر اخیر آمد، یعنی تا روز 13 که مردم دیگه کوچ میکنن از منا، اینجا دیگه زمان روزه فوت شده، اینجا مولا باید از طرف او ذبح انجام بده. دلیلی هم ایشون برای این مطلب میاره، یه روایت دیگری دا. اون روایت دیگه که معید این مطلب هست در تحسیب جلد 5 صفحه 201 و سلسله روایت هم 669. روایت اینه رواه الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن غلام اخرجته میه فامرته فتمتع ثم احل بالحج يوم التربيه ولم ازبه عنه افله ان يصوم بعد النفر فقال ذهبت الايام التي قال الله تعالى الا كنت امرته ان يفرد الحج قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فذهب فذبح عنه شاتا ثمينه وكان ذلك يوم النفر الاخير. علی ابن ابراهیم نقل میکنه از به اصطلاح پدرش، ببخشید، علی نقل میکنه از امام کاظم علیه السلام، میگه که من پرسیدم غلامی همراه منه و بهش گفتم که حج تمتع انجام بده، اونم روز ترویه احرام بسته برای حج تمتع و منم از طرف او ذبح نکردم، آیا این غلام من بعد از نفر، یعنی بعد از آنی که از منا کوچ کردیم، الان وظیفه‌ش است که روزه بگیرد؟ چون ذبحی که از طرف من نکردم. حضرت فرمود نه، اون ایامی که میبایست به او دستور میدادی روزه بگیرد و تمام شده، یه روزه نیست. بعد حضرت فرمود که خب شما که نمیخواستی از طرف او ذبح بکنی، چرا نگفتی هرچه افراد به جا بیاره و به او گفتی هرچه تمتع؟ خب هرچه افراد میگفتی به جا بیاره که قربانی لازم نداره. میگه من خواستم خیر بیشتری را ازش درخواست بکنم، که نه عمره چیده هرچه تمتع ثوابش بیشتر بود، بخاطر این جهت گفتم هرچه تمتع انجام بده. امام فرمود که خب حالا که شما دنبال خیر هستی، یه خیر دیگه هم انجام بده و اون است که شما تشریف ببرید یه گوسفند چاق، چاق و چله از طرف او ذبح بکنید و ذبحش هم انجام بشه. و این داستان بعد از نفر اخیر بود، یعنی چون نفر اخیر شده دیگه وقت روزه نیست، امام فرمود که برو گوسفند چاق از طرف او قربانی کن، کار خیر را کاملتر کن به اصطلاح. خب این هم شیخ شاهد آورده است که اگر ایام نفر تمام شد، دیگه روزه وقتش تمام شده و باید ذبح انجام داد از طرف او. این بخشم، این روایتم به اصطلاح دلیل میشه برای اون قسمت آخر مسئله شیخ که فرمود که تخییر قبل از انقضاء ایام تشریف، قبل از انقضاء این ایام، یعنی ایام نفر ناس، بعد از انقضاء این ایام نفر دیگه تخییر نیست، تبدیل می شود به ذبح. پس همه فروعاتی که مرحوم شیخ در این مسئله عنوان کردن در این چند روایت دلیلش آمده است. خب این آخرین جلسه سال به اصطلاح تحصیلی قبل از تعطیلات بود، چون دیگه مسئله سر مسئله زب رسیدیم، سر مطلب هست، انشالله بقیه جلسات بعد از تعطیلی تابستان، انشالله اگر عمری باقی باشد. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم، ملتمس دعا هستم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.